الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث دین گریزی و راه‌های حلش رو و درمانش رو گفتگو می‌کردیم. گفتیم مهمترین علت دین گریزی علت درونیه، بلکه تنها علت دین گریزی نفس خود انسانه و برای اصلاحش باید آدم نفس خودش را اصلاح کنه و اگر این کار رو کرد در تمام موقعیت ها شرایط در زیر باران تبلیغات حفظ میشه. اگر نفس رو انسان بسازه اینطور میشه دیگه، هیچ کدوم از افرادی که به بهانه محیط از دین فاصله گرفتن محیطشون بدتر از حضرت یوسف که نبوده، بدتر از جناب آسیه نبوده، بدتر از خیلی از کسانی که در بدترین شرایط بهترین ربط با حقیقت را پیدا کردن. این نشون میده که علت اصلی نفسه و راه اصلی هم اصلاح نفسه. بعد موارد اصلاحی را ذکر کردیم. عرض شد که دین روی فونداسیونی سوار میشه، تقوا یعنی ایمان به اضافه عمل صالح. تقوا عبارت است از ایمان به اضافه عمل صالح. خدا للمتقین، المتقی را خدا معرفی میکنه. یؤمنون به اضافه یعملون الصالحات، که از مصادیق یعملون الصالحات در ابتدای سوره بقره یقیمون از صلاح و ممار زغناهم یونفقونشون رو ذکر فرموده. پس تقوا یک حقیقتیه که از تلبس به ایمان و عمل صالح حاصل میشه. البته این تقوای فردیه، یک تقوای اجتماعی هم داریم که اون یک نکته دیگه هم لازم داره. به اضافه ایمان، ایمان به اضافه عمل صالح تنها همه مراتب تقوا را به انسان نمیده. تو مراتب عالی تقوا به یه چیزای دیگه ای هم لازم. به همین خاطر به وقت آدم میبینه که یه کسی که خودش آدم متقی محتاطی هم هست، این موضع‌گیری های اجتماعی میکنه که نفوسی را به هلاکت میندازه، در حالی که تو جهات شخصی و فردیش انسان محتاط، انسان مثلا با تقوا، عامل، اهل تهجد، اینا هستن دیگه. ولی بعضا هم آسیب میبینن هم آسیب میزنن دیگه. ولی خب پایه تقوای فردی ایمان و عمل صالح. خود این که ایمان و عمل صالح میشه دینداری دیگه. منتها تقوا با تدین یه فرقی داره که فعلا به این تفاوتهای ریز کار نداریم. بعد این ساختمان دین و دینداری که ایمان و عمل صالح باشه، تقوا باشه، روی یک تقوای فطری بنا میشه. فونداسیون تقوای دینی که مجموعه ایمان و عمل صالح باشه تقوای فطریه. تقوای فطری یعنی این که انسان به اون مبانی که عقلش میفهمه خوب است و بده الهام فجور و تقوا شده پایبندی داشته باشه. این همون معناییه که قرآن میفهمد در ابتدای سوره بقره میفهمد هدن للمتقین. خب میگه هدن للناس برای هدایت مردم آمده، اما متقین را هدایت میکنه. این متقین کسایی نیستن که دیندار سطح دو باشن. این تقوای اولی است. در اول سوره بقره صحبت از سه تا تقواست، ولی بعضی از مستثنین هر سه تا رو یکی گرفتن. این هدل للمتقین اول تقوای فطریه. بعد وقتی که این تقوای فطری رو داشتن، هدایت قرآن شامل حالشون میشه، میرسن به تقوای سطح دو که همون الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة باشه، و اگر از این سطح عبور کردن میرسن به تقوای سوم که اون اولئک هم المفلحون باشه. تقوا مراتب داره دیگه، هممون اینا رو شنیدیم که ایمان مراتب داره، تقوا مراتب داره، حداقل دو مرحله کلی داره و مراحل جزئیش هم که مراتب دهگانه ایمانه دیگه. خب اون تقوای فطری که نیاز به دین نداره، دین در حقیقت تأییدش میکنه و راهنماییش میکنه، اون مرتبه از تقوا با تأمل درونی و عقلی حاصل میشه، یعنی آدم میتونه بفهمه، یعنی عقل به اینا میرسه، بعد دین میاد اینا رو تایید میکنه. اون تا عقل وقتی که تایید دین پشت سرش نباشه چیز میشه، مغلوب میشه. این دعایی هم که در پایان دعای صباح آمده که حضرت میفرمایند الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب، عقل مغلوب شده، نمیفهمد عقلی مثلا ناقص، عقل من نمیرسه، یعنی در همون جاهایی هم که میرسه عقل چی میشه؟ مغلوب هوای نقص میشه. اینه که شما میبینین یه فرد متخصص ریه هم سیگار میکشه، یه بی سوادش هم سیگار میکشه، یه متوسطش هم سیگار میکشه، یعنی فرق نداره که این برسه یا نرسه به این معنا، درک بکنه یا نکنه، هوا به اون تمایلات غلبه میکنه. ولی همین فرد اگر دینداری اولیه داشته باشه، شما سیگار رو بردارین اسمش رو بذارین مشروب، دین میگه حرام، خودشو کنترل میکنه، گرچه حالا من نمیدونم شاید لذت مشروب بیشترم باشه از لذت سیگار، در فهمیده اینه که تمایلات را دین کنترل میکنه، به عقل مدد میرسونه در همون چیزایی که میفهمه، یعنی عقل در همون چیزایی که قطعی حکم داره نمیتونه حکمشو به کرسی بشونه در مقابل نفس، این میشه غلبه مغلوب شدن عقل. خب اینه که در همون جاهایی هم که عقل حکم داره نیاز به دین هست، چون حکم داره ولی نمیتونه حکمشو عمل کنه، حکمشو انفاذ کنه، و همه احکام عقل همینطور، خیلی چیزا اینطوریه که در سر اون طوفان تمایلات مغلوب تمایلات میشه عقل. ولی به هر صورت این دهتا رو عقل به طور کلی میفهمه. حالا اینا میشه پایه دینداری، اگر اینا رو کسی رعایت نکنه دینداریش دچار انحطاط و سقوط میشه، ساختمان دینش سقوط میکنه. این دهتا چیا بود؟ همون ده فرمان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام که عیناً تو امت اسلام هم داریم، چون عقل پایه مشترکه دیگه. این ده فرمان ابتدایی دعوت همه انبیاست، دقیقاً این اختصاصی رسول اکرم که نیستش که به تدریج احکامشون بیاد، تمام انبیا اینطوره، یه دفعه همه احکامو که نمیریزن توی بسرا ذهن طرف که همه رو یک جا عمل کن، اصلا پس میزنه. این روش نسخ و انساء که در قرآن آمده، این دو تا حکمت در دعوت، دو تا حکمت در تربیت که توجه نشده. و متاسفانه سیره رسول اکرم در دعوتشون کمتر مورد توجه مسائل تربیتی و حکومتی قرار گرفته که در مکه چه کار کردن، در مدینه چه کار کردن. ما یه وقتی سرباز بودیم توی 01، بعد اونجا چیز بود، این یک تو آموزشی یه روز در هفته، حالا نمیدونم همه جا به نظرم باشه، اون وقت مثلا کلاس قرآن بود. بعد کلاس های قرآن هم معمولا محل مثلا تفریح بود دیگه، یه تیکهی بندازن یه چیزی بگن، بخندن و مسخره کنن قاری رو، خصوصا اون یگانی که ما داشتیم که یگان خیلی عجیبی بود، در یه مقطع خاصی یه سری فارغ التحصیل های خاصی داشت که خیلی از اینا چیز بودن، پیرو و افکار این شجاع الدین شفا بودن. شجاع الدین شفا، حالا خیلی هاشون حداقل یه 7-8-10 نفرشون، یه کسی که اصلا کلن دین را میگه یک چرت و پرتی که گذاشتن که مثلا ملت رو مثلا فریب بدن. یه کتابی داره به نام از کلینی تا خمینی، یه کتابی هم داره به نام تولدی دیگر. تو اولی به شیعه تاخته، تو دومی هم کلن به دین کار نداریم. یعنی تو اون یگانی که ما بودیم، شاید نمیدونم چند نفر نماز میخونن، ولی اینقدر فضای نامناسبی داشت، یعنی جو همون که عرض کردم ثانیه اطفهی آیه رو خوندیم، اینجا بود یا تو اون مسجد قبلی، که گاهی وقتا از ویژگی های روحی روانی استفاده میکنن افراد اهل باطل، که این مسلمان های مؤمنی که دارن عمل میکنن داره حجاب شرایط میکنه، چنان تحت فشار روانیش قرار میده که احساس حقارت میکنه از اینکه داره به خوبی ها عمل میکنه، احساس حقارت. اون باید خجالت بشه، این خودشو خجل میبینه تو اون جمع ها. اینطوری بود، یعنی یک پشتی داشت که چند تا چیز داشت، چند تا درخ کمود داشت که لباس های نامیذاشتن، پشت اون میرفتن نماز میخوندن. یعنی این که میگن زمان گذشته اینطور بوده که مثلا کسی نماز میخواست بخونه با ترس و لرز میخوند، یا مثلا ترس از تحقیر دیگه، و اینه کارش که نمیخواستن بکنن، واقعا اینطوری بود. بعد یه وقتی همون هفته اول دوم بود، توی این روز یادم نیست دوشنبه بود سه شنبه بود، اول ساعت بعد یه ساعت کلاس قرآن می بود. بعد اینا هم که مربی نداشتن به تعداد همه اون یگان ها، نگاه میکردن که مثلا توی این یگان که قیافش ریشی داره یه چیزی ظاهرش میخواد که مثلا این حالا شاید یکی ریشش رو فرصت نکرده باشه بزنه دیگه، همینجور فضای نامناسب اینطوری دیگه. حالا سبید نگاه کرد ریشوی اون جمع ما بودیم، و گفتش بیا برمینا کلاس قرآن رو اداره کن. بعد من دیدم اگه بخوام من قرآن بخونه، یا بگم یکی قرآن بخونه، اصلا قرآن میشه مسحکه. گفتم به شرط، گفتم قرآن نمیخوام ولی کلاس قرآن اشکال ندارم، راجع به قرآن صحبت کن. بعد من همونجا گفتم خدای من به اینا چی باید بگم، از کجا باید شروع کرد، به کسانی که شاید 40% بالای 40%شون اصلا نماز نمیخوندن، یعنی نماز بلد نبودن. یه بار اصلا چیز خاصی بود، عجیب بود بعضیاشون، یکیشون اصلا غسل بلد نبود، نمیدونست غسل یعنی چی. بعد گفتم اگه تو دینی اینا نخوندی، اینا بود تو دینی مدرسه، تا حالا خوند مثل اینایی که میخونن شب امتحانی بعدم فراموش میکنه، اونطوری بود. بعد دیدم اینا بافتشون شبیه بافت مکه است اکثرنش. بعد از روشی که رسول اکرم در مکه استفاده کردن به اون مقداری که فهم قاصر ما میرسید استفاده کردیم، چه در محتواش چه در روش بیانش. بعد فضا کاملا برعکس شد، یعنی طی 3-4 هفته کسانی که البته اونایی که خب تو اون فضای فکری بودن که تغییر نکردن، اما فضای جمع تغییر کرد. یعنی اونا نمیتونستن دیگه حرف یکی اولش یکی دو بار صحبت کردن، خود افرادی که اونجا بودن در مقابلشون موضع گرفتن. روش کار و تبلیغ پیامبر الهام داره، هم توی یعنی این مدیریت و تدبیر خداست. وحی که فقط تو اون محتوا نیست، خود نحوه اجرای اون محتوا به وحی انجام شده و این روش داره. آیات مکی یعنی آیات قبل از انقلاب، قبل از استقرار حکومت. آیات مدنی طرح این آیات یعنی آیات بعد از حکومت، گام به گامش رو رسول اکرم انجام دادن. میشه هم ازش الگو گرفت که سال اول چه کار کردن، دوم چه کار کردن. به همین به عنوان روش، چه روش تربیتی برای انسان، چه روش تدبیر برای جامعه. خیلی تو اون روش پایه‌های 10 گانه رو مستقر کردن تو مکه. این پایه‌های 10 گانه همین 10 فرمان بود که چند تاشو گفتیم هم در سوره انعام آمده هم در سوره اسراء. ما طبق سوره انعامش پیش میریم که کم مختصر تره، در سوره اسراء به تفصیله، یعنی تقریبا 15-16 تا آیه است. در سوره انعام در طی 3 آیه اینو بیان شده. یکش این بود که توحید و پرهیز از شرک توضیحش داده شد. دوش احسان مطلق به پدر و مادر. سومیش پرهیز از ظلم به فرزند، خصوصا قتل که حالا توی سخت جنین ها ظهور داره. چهارمیش پرهیز از فحشا و آلودگی های اخلاقی. و اینکه آدم نفس و روح خودش رو آلوده نکنه و حریم خانواده ها رو نشکنه، حریم خانواده خودش هم نشکنه. پنجمیش ولا تقتلوا، بله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. این پرهیز از فحشا، فحشا فواحش که اینجا آمده جمع فاحش است، فاحشه یعنی کار زشت، اصلا فحش یعنی کاری که از حد به در رفته است. فاحش میگن یه خطای فاحش کرد، خطای فاحش یعنی چی؟ یعنی خطایی که خطای معمولی نیست، دیگه از حد بیرونه، خطای بیش از حد. فاحش یعنی کاری که در زشتی خیلی زشت باشه دیگه، هر کار زشتی. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. زبان خودش آدم آلوده نکنه، فکر خودش آلوده نکنه، نمیدونم چشم خودش آلوده نکنه، بطن خودش رو آلوده نکنه به مال حرام. همه اینا هست دیگه، ما ظهر منها و ما بطن. گاهی وقتا فاحشه یعنی اون کار زشت باطنیه، آشکار نیست، کسی متوجه نمیشه. مثل یک کسی که تو ذهنش داره گناه ها رو خیالاته، مثلا گناه رو پیگیری میکنه. بعد ظلم نکردن به دیگران، عدم تعدی به دیگران که به عنوان بارزترین مصداقش قتل نفس آوردن. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. تا اینجا شد دیشب گفتیم. بعد میفهمد که میدونین اینجا چی کار میکنه، اینا عقل شما رو اضافه میکنه. قرآن این تذکر رو خیلی جاها داده که عقل همیشه نمیدونم با فکر کردن و با کلاس رفتن و با یک مجموعه آموزشی رشد نمی کنه. اتن عمده عقل کی گسترش پیدا میکنه؟ وقتی که آدم به آنچه میدانه عمل میکنه. خود عمل علم میاره. وعبد ربک حتی یعطیک الیقین. عبودیت به آدم یقین میرسه. یقین همیشه با برهان و استدلال نمیاد. اتفاقا یقین حقیقی زمانی میاد که آدم از درون بجوشه یقینش. کی؟ وقتی که عمل میکنه با عبودیت. وعبد ربک حتی یعطیک الیقین و اتق الله و یعلمکم الله. علم این یه معادل است. عمل میدهد علم، عمل علم میده. من عمل به ما علمه و رسه الله علم ما لم یعلم. کسی که به همون چیزایی که میدونه عمل کنه، تا عمل کنه ها. گاهی وقتا ما میگیم عمل کردیم نشد. پوسته عمل نه، واقعا عمل کن. بعد اون وقت خداوند آنچه را نمیداند به ارث بهش میده، یعنی مستقیم از خدا میگیره. پس فرمود که اگه کسی میخواد عقلش گسترش پیدا کنه به اینا عمل کنه. بعد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. عامل ششم، پرهیز از ستم به یتیمان. ستم به یتیم باعث میشه قلب سخت بشه و اتفاقا برعکسش. یکی از مواردی بعد یک کسی آمد به نظرم خدمت رسول اکرم گفت آقا من قلبم خیلی سخت شده، اصلا هیچی تکونم نمیده. بعد البته حالات مختلف، صرف این که آدم گریهش نگرفت نشان دهنده قساوت قلب نیست، ولی یکی از عوامل این که آدم گریهش نمیگیره قساوت قلبه. ما جفت دموع الا لقسوت القلوب. چشم ها خشک نمیشن مگر به خاطر چی؟ کثرت گناه، قساوت قلب ها. یعنی قلب تکون نمیخوره، سنگ شده، نمیتونه تغییر نمیکنه، متحول نمیشه. قلبی که قاسی شده یه چیز عجیب غریبی نیست. یعنی قلبی که تکان نمیخوره ادراک هم نداره، چون قلب دو تا کار میکنه، یکی ادراکات عالی، یکی هم حالات متعالی. ادراکات عالیش اون ادراکایی که فوق عقل عقله ادراک میکنه. به این مثلا یک مادر اینجاست، بچهش تو کاناداست، یه دفعه نصف شب بلند میشه میگه برای بچه‌م این مشکلی پیش آمده، زنگ میزنن میبینن آره مثلا مریض شده یا مثلا مشکلی براش پیش آمده. این کار قلب، کار عقل نیست اصلا. این به خاطر اون قوت قلبش نسبت به اون بچه ادراکاتی داره. اگر این نسبت به خدا فعال شد چیزایی رو درک میکنه که عقل نمیفهمه. و دو، حالات متعالی، حالاتی که حالات خوشه. اینی که آدم از غذا نخوردن لذت ببره، این کار کجاست؟ لذت، لذت بردن، اصلا لذت یکی یعنی ادراک، ادراک چیزایی خوشایند میشه لذت، ادراک امور ناخوشایند میشه چی؟ رنج، الم. خب اینی که آدم غذای خودش رو دهن بچهش میکنه و بعد خودش گرسنه نمیخوابه یا غذای خودش رو به دیگران میده که کریمان از اطعام لذت برند و لئیمان از طعام، این که کار حس نیست، کار خیالم نیست، کار وهمم نیست. این لذتی که قلب ادراک می‌کنه. بعد بنابراین باید اینو توجه داشت که داشتیم اینو میگفتیم که فرد آمد خدمت رسول اکرم گفتش که من قسی القلب شدم، نه ادراک دارم نه متأثر میشم. در یکی از روایات داره که ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب. یکی از چیزایی که دل را قسی میکنه کسرت گناه، گناه رو گناه رها کرده. اما همیشه اینطوری نیست. یک کسی دیگه هم آمد خدمت امام معصوم گفتش که من اشکم نمیاد. حضرت بهش فرمودن انگور بخور. گاهی وقتا علل و عوامل ظاهریه، باطن نیست، مشکل نداره. یعنی همیشه اشک نیامدن دلیل مثلا قساوت قلب و اینا نیست. باید هر کسی تو اینجور موارد اگر مبتلاست بره مشاور. بعد حضرت فرمودن که به این فردی که گفت من مبتلا به قساوت قلب شدم، فرمودن برو به ایتام سر بزن. بعد در روایت هم داریم که وقتی که فرد دست میکشه رو سر یتیم، به میزان مویی که از زیر دستش رد میشه خداوند براش حسنه میسه. حسنه هم یعنی چی؟ یعنی رشد نفسانی، حالات نفسیش تغییر میکنه. بعد شما ببینید چند تا مو رد میشه. گاهی وقتا آدم نمیدونه، آخه ما نمیدونیم که این مشکلات قلبیمون چقدر زیاده. آدم فکر میکنه من که مشکلی ندارم. یه بار دیگه هم مثل که همینجا عرض کردم، یه فردی بود از اولیاء خدا بود، خیلی آدم وارسته‌ای بود، از شاگردای مرحوم آیت الله انصاری بود. بعد ایشون میگفتش که من فکر میکردم که خیلی رشد کردم، یه وقتی حالا یا تو خواب یا تو حالت منامیه دیدم که یه تخت سنگ انگار روی سینمه، هزار تا پیچ شده به این تخت سنگ. مرحوم آیت الله اسد عبدالله فاطمی اینو میگفت، از شاگرده خیلی خوب سلوکی مرحوم آیت انصاری بودن. بعد من این همه تلاش کردم تونستم یکی دو سه تاشو شل کنم، یکی دو سه تاشو یکم شل کنم. اینطور نیستش که آدم همینطوری نجات پیدا کنه. هر فکری از ذهن شما رد شده که گم نشده که، درست و غلطش نشسته رو نفس. بنابراین این که میگن اون که شب قدر این کار مثلا خوب عمل کنه، این مقدار گناهش بخشیده میشه، واقعا بخشیده میشه، ولی کثرت انباشتگی گناه زیاده. چون هر کار کردیم ثبت شده، حفظ شده. هر کار پس یکی از عوامل رشد و تثبیت دینداری عدم ظلم به یتیمانه. و بلکه اگه آدم میخواد تثبیت بیشتری بشه و دینش حفظ بشه، احسان به یتیمان. یتیم هم در توسعه معنایی میشه که افراد بیکس، بی سرپرست. همش فقط اینجا تو آیه مقصود یتیمه، اما یتیم ملاک داره. ملاکش کیه؟ فرد بی سرپرست، فردی که کسی رو نداره، بی پناهه. حالا میخواد مصداق بارزش یتیمه، ولی این ملاک در خیلی افرادی هست که بزرگم هستن، یه کسی همه تنهاش گذاشتن. آدم بدی هم نیست، مثلا حالا برشکست شده همه راهش کردن، زورش نمیرسه. دیدین این بعضی هستن، مثلا یه کسی چک داره، نمیدونم ورشکست شده، حالا خونش آمده بفروشه، امکاناتش بفروشه، میگن خب الان وقت خوبه بریم ارزون بخریم. این چقدر بی‌انصافیه. این همون کسی که دین گریز میشه. پس دیگه آدم به جایی که بگه خب حالا این گرفتار یکم کمکش کنیم، میگه حالا گرفتار خوب میشه از دستش در آورد. خب بلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. راجب مال یتیم هم میفرمود ولا تقربو، راجب اون فواحش هم فرمود لا تقربو. این لا تقربو دو تا نکته داشت. یکی این که گاهی وقتا حرکت به سمت این اشتباهات نامحسوس بد و امرش، بد و امرش مثلا حالا سلام علیک گرمی کردن، گالا اشکال نداره، حالا یک مثلا یه چیزی گفت خندیدی، گرچه اینا اشکال داره ولی حالا اونقدر به ذهن نمیاد، ولی همینطور اگه ادامه بده میلغزه آدم. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمدن که من توی بعضی از مثلا محیط ها که مثلا خانم هستن اگه صحبتی میکنم مثلا یک شیرنی چیزی میارن مثلا کلاسی، حالا روز مثلا عید قدیر یه چیزی اگر باشم میگفتن چلوی خانم ها شیرنی رو نمیخورن، راه باز میکنه. حالا احتیاطات متفاوت ها، نمیخواد هر کسی اون مراقبت های سطوح عالی رو نمیشه تحمیل کرد به همه، ولی بالاخره آدم باید مراقبت کنه. پس برای مال یتیم هم فرمودن لا تقربوا، نزدیک نشین. پس این نزدیک نشین، یکی این که بعضی از امور نامحسوسه، میگه حالا با این پولش مثلا کار کنم، مثلا خرج خودش کنم، میگه تا جایی که میتونی نزدیک نشو. یکی هم لا تقربوا، شاید پیام دومش این باشه که اینقدر این امر لغزنده است و اینقدر وسوسه کننده است و از طرفی اینقدر این امر عند الله عظیمه که براش قرقگاه در نظر گرفتن. یعنی فرمودن نه تنها انجام ندین، اصلا فکرش هم نکنی، نزدیکش هم نشین. مثل جایی که یک پرتگاه خیلی بزرگی باشه، از چند متر به پرتگاه موندن اصلا نرده میزنن که همه مراقبت کنن. خب این عامل بعدی. عامل بعدی میفهمد و اوف الکیل و المیزانه بالقسط. اینا دیگه توضیح تفصیلی داره، ازش میگذریم. خلاصش انصاف در معامله، انصاف در مسائل مالی، خصوصا افراد بده بستانهای مالی دارن. اگر به همین یتیکه آیه عمل شده بود، نه تنها این دادگاه های ما این همه مسئله نداشت، بلکه جامعه اصلا جامعه خیلی خوشایند، مطلوب، دلپذیری بود. به طرف با ظاهر مذهبی یا غیر مذهبی اصلا معامله کرده یا چک برگشتی داره، میدونسته نمیتونه این پولو بده، این کارو کرد. این معنا خیلی شایعه، تو همه جای دنیا هم هستیش دیگه. تو مشکل معضل انسانی همینه دیگه، که امانت دار نیست، که انصاف و رعایت نمی کن. مگه امروز مشکل تو سطح جهان چیه؟ انصاف نیست. تو داد و ستت ها، تو مسائل مالی اینا هم باز و اوف الکیل اذا کل و اوف الکیل و المیزان بالقسط، نه تازه بالعدل، بالقسط. نکات ریز داره، ورود نمی کنیم، بگذاریم ازش. این باز توسعهش کجا میشه؟ در کجاها توسعه داره؟ تو هر ارتباطی، مثلا تو ارتباط زن و شوهری، اوف الکیل و المیزان، یعنی وظایف مکمل داری، حق و تکلیف رو رعایت کنی. اون یه کاری کرد، شما هم باید در قبالش به قسط رفتار کنی. اجر مناسب به هر کس، مطابق کارش، مطابق شأنش. بلکه قرآن میگه نه، یه مقدار بالاتر از کار و شأنش، به احسان. و ازا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها. حالا حداقل این که مطابقش باشه، او ردوها، وقتی که یکی یک کار خیری در حق شما کرد، یه سلامی داد، بفهمت بهتر جوابشو بده، چه برسه به این که یک انفاقی کرد، احسانی کرد. و اصل اینه که بهتر جواب بده. اگر نتوانستی او ردوها، این که اگر کسی به آدم احسانی کرد، آدم معادلش با به او احسان کنه، اون فرد اول شده محسن. ولی ما شدیم محسن؟ نه، ما نشدیم محسن. ما اگر مثلش رفتار کنیم ما شدیم نهایتا عادل. ولی خدا میفهمد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اگه او احسان کرد شما احسان بیشتری بکنید، اون وقت میشه محسن آدم. اگر احسان نکرد میشه ظالم. کسی که احسان، چون وظیفش نبود که. اگر معادلش احسان کرد میشه عادل، اگر بیش از او احسان کرد میشه محسن. میگه اگه تو هم میخوای مثل او محسن باشی باید اینطوری عمل کنی. خب مثلا این خانوم تو خونه کار میکنه، زحمت میکشه، بزرگترین شغل عالم هم که خانه‌داری باشه رو داره. بعد یه وقتی دعواشون میشه بین زن و شوهر، مثلا میگه خب چادر تو بعد از سرت کن با خونه بابات. این چقدر ظلمه؟ یعنی این زن همه سهمش از این زندگی همون چادر سرشه، در حالی که این زندگی رو با کی ساخت؟ به کمک هم دیگه ساختن دیگه، با هم درستش کردن. همین عدم رعایت عدل، حتی عدل هم رعایت نمی کنیم تو خانواده، چه برسه به احسان در ارتباطات. همین عدم رعایت باعث شده زنها دو دو بزنن برن بیرون کار کنن، احساس حقارت میکنن تو خونه باش، بیگاری. نه قدردانی لسانی میشه، نه قدردانی عاطفی میشه، نه قدردانی مالی میشه. پس انصاف در معاملات که مصداق بارز ارتباطاته. تو ارتباطات، تو داد و ستدها به معنای عامش، نه فقط داد و ستد مالی، بدبستان ها، ارتباطات، تعاملات، آدم انصاف داشته باشه. یعنی چی انصاف داشته باشه؟ یعنی خودشو بذار جای اون طرف. بنابراین چی دوست داشت؟ مثلا من اگه زن بودم این رفتار رو میپسندیدم که با من انجام بشه. اگر یه خانمی مرد میبود دوست داشت اینجوری گفته بشه؟ یعنی توی صحبتی یک مشکلی پیش آمده بود، یکی نفرینی کرده بود یکیو، بعد اتفاقا یکی دیگه هم خودشونو نفرین کرده بود توی جریان دیگه، بعد خیلی ناراحت بود از این که مثلا چقدر آدم مثلا بی انصافی. مگه مثلا فرض کنیم پدر من، مادر من به شما چه بدی کرده بود که اینطوری رفتار میکنه، اینو در حقشون گفتی؟ گفتن خب بچه اون در حق شما چه بدی کرد بود که اینو گفت؟ همون کار دیگه. این یکی از نکات اساسی آدم میخواد ببینه انصاف داره یا نه. این همون عبارتیه که در لسان ائمه مکرر تکرار شده. این روایت جز روایتی که از حضرت امیر داریم، از امام حسن داریم، از چند امام نقل شده این روایت که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، آنچه برای خودت میپسندی برای دیگری بپسند، آنچه برای دیگری میپسندی برای خودت بپسند و بالعکس. اینو چجوری آدم بخواد عملیاتش کنه؟ تو موقعیت ها خودش رو بذار جای اون، واقعا شبیه سازی بکنه تو ذهنش، ببینه خوشش میاد یا نه. مطلب بعد فرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، در حرفتون در قضاوتتون عدل را رعایت کنید، گرچه نسبت به کی باشه؟ نزدیکانتون باشه، یه طرفش نزدیکانتون باشه. انصاف در قضاوت ها و چقدر ما مشکلاتی داریم نسبت به چی؟ نسبت به همین معنای عدم انصاف در قضاوت. کامل نمیشنوه، چون یه طرفش خودشه، چون یه طرفش از نزدیکانش انصاف در قضا، اینجا حق با بچه من نبود، چون هر کسی تو عالم خودش، تو ذهنیات خودش، تو افکار خودش، خودش رو محق میبینه دیگه. یا از این بیرون بیاد دادم. و ازا قلتم، هنگامی که حرفی میزنید که مصداق بارزش تو همه قضاوت هاست، قضاوت هایی که شب و روز داریم انجام میدیم، فلانی چقدر آدم اینجوریه، از قضاوت هایی که تو دعواها و اینا شکل میگیره تا قضاوت هایی که همینطور راجبه همه نفوس داریم حرف میزنیم. نمیدونم از مسئولین مملکتی بگیریم تا قوم و خویشا که فلانی مثلا اینجوریه، فلانی خیلی آدم زنزلیلیه، فلانی نمیدونم چقدر آدم مثلا پستیه، فلانی چقدر آدم مثلا بیتربیتیه، فلانی چقدر خودخواهه، یا فلانی ها دکترا اینجوری هن، آخونده اینجوری هن، نمیدونم کاسبا اینجوری هن، مشهدی ها اینجوری هن، ترک ها اینجوری هن. و ازا قلتم فعدلو، این زبان را مهار کنه. زبان قلیل الجرم و کثیر الجرم، بعد اکثر اهل جهنم هم از زبانشون جهنمی میشن. اکثر اهل نار من اللسان. شبین برای چش چند تا گناه وجود داره غیر از یک نامحرم دیدن و مثلا دیگه چه گناهی داره؟ بیش از 100 تا گناه برای زبان نوشته. خیلی عجیبه. و ازا قلتم فعدلو، اصلی که آدم تا یقین نداره حرف نباید بزن. خود عدل در گفتار و قضاوت اینه که آدم تا یقین نداره چیزی نگه. دو، وقتی هم یقین داره اون رو کجا بگه؟ جایی که مؤثره، نه به عنوان غیبت. میگه این قطعا این کار رو انجام داده، خب حتما هم انجام داده باشه، این غیبت. غیبت که این نیستش که شما مطمئن نباشین، اون که میشه تهمت، اون که میشه پیروی از ظن و گمان، چه بهتان، افترا، اینا میشه. بعدم وقتی که تازه یقین داشت به عدالت بگه و در جای خودش بگه. فعدلو ولو کان ذا قربا. بعد و به عهد الله اوفو، وفای به تعهدات، چه تعهدات الهی چه تعهدات انسانی، اینا رو باید عادت کنیم. ها باید ببینیم ما اینا رو چقدر داریم، چون آدم در بد و امر فکر میکنه همه اینا رو داره دیگه. خودش رو تو موقعیت ها بررسی کنه که مثلا آیا به تعهداتش به خدا تا حالا پایبند بوده، نذرهایی که کرده، نیتهایی که داشته رو عمل کرده یا نه، یا گذاشته برای وصیت نامش بچه هاش عمل کنن یا نگه آدم، یا عمل کنه. اگر نیست اینا رو اصلاح کن، چون اینا زمینه ها و رگه های تزلزل در دیانت رو پیش میاره. آدمی که متعهد نیست، چکش مثلا گفته فلان روز میدم، بعد میدونه که خب مثلا طرف آشناست چیه، هی برو فردا، برو فردا، برو فردا. به عهد الله اوفو، به تعهداتتون، حرفی که آدم میزنه تعهدشه. المؤمنون عند شروطهم، مؤمن تعهدی داد، شرطی کرد، وای میسته پاش، این کارو میکنم باش نسبت به شما، این کارو میکنم هرچی میخواد باشه. و به عهد الله اوفو، ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون. اینا رو خداوند به شما وصیت و سفارش میکنه تا آدم چکار کنه؟ متذکر بشه، اون اگه همه اینا رعایت کنه، اون حالت ذکر یعنی حالت شفافیت درون که بتونه از درونش متوجه بشه فعال میشه. و آخرینش، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. و صراط مستقیمی که من به شما معرفی کردم اینو تبعیت کنین و چه کار نکنین؟ تفرقه نکنین. این دهمیش برمیگرده به اون اولی، حفظ وحدت، انسجام، پرهیز از تفرقه. اینو که این دهمی باشه، بعد میفهمد که این کار رو اگه کردین، ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. اولی بود تعقلون، دومی تذکرون، آخری هم تتقون، که این ترتیب هم ترتیب رشد انسانه. یعنی با این دهتا تقوای فطری جمع میشه و به اون کمال خودش میرسه. این دهمی همونطور که ملاحظه کردین، پایه این دهتا اولیش بود که توحید بود. پایه ده فرمان توجه به خداست. گفتیم دیگه اون، حتی این همه فهمیدن دیگه، اگر خدا حذف بشه همه چی مجاز میشه. داستایفسکی میگه که اگر خدا نباشد همه چیز میشه مجاز، همه کارها، هیچ کاری نیست مجاز نباشه. همونطور که الان میبینیم دیگه، تو عالم کاری نیست انجام نشه، هیچ بدی نیستش که انجام نشه، چیزایی که اصلا تصورش اصلا نبود قبلا، اصلا فکر بعضی از گناه ها نمی کردن. اصلا این بدبختی های جدید، انواع بیماری هایی که قبلا نبود، انواع سونامی اصلا گزارشی نداشتیم، زلزله های آنچنانی، جز در بلاهای و عذابهای استیصال و ریشه‌کن کردن یه همچی بلاهایی نبود در انواع بیماری ها، انواع گرفتاری ها. اینا خب نشان دهنده گناه های جدید دیگه. پایه تمام این ده فرمان توحید بود که از وحدت خداوند شروع فرمود و بعد گفت اگه کسی اینا رعایت کنه، پایانش هم وحدت جامعه است، عدم تفرقه است. تو حالا اون جامعه خانواده باشه، شهر باشه، کشور باشه، مملکت، هر جا. نتیجه این که با وحدت جمع کرد این ده فرمان را، نشان میده که این وحدت نتیجه طبیعی اون توحیده. یعنی در یک پرانتزی از توحید و توجه به خداوند واحد و انسجام و وحدت اجتماع، 8 فرمان دیگه ذکر فرمود که همه با همین کار رو انجام بدن. درست فرمودید؟ یکی از مشکلات ازدواجی که الان ما داریم چیه؟ اینکه انسجام ها به هم ریخته، انصاف ها کمه. آیه ازدواج آیه عجیبی ها بفرد، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. این آیه اصلا مخاطبش جوان نیست، نمیگه جوان برو ازدواج کن. ازدواج کن فعلش میشه ون کهو، برین ازدواج بکنید. و انکهو یعنی ازدواج بدهید. اون جوان اصلا تو این آیه فاعل نیست، مخاطب آیه نیست، مفعول آیه است. مخاطب که جامعه است، به جامعه میگه شما موظفین که جوانها رو امرشون رو اصلاح کنید. و انکه ایام جمع ایم یعنی مجرد، جوان مجرد. بعد میگه جامعه نه تنها در قبال جوانهاش مسئوله، بلکه حتی در قبال کنیز و غلام. کنیز و غلام یعنی کی؟ اگه گفتین یعنی چی؟ یعنی افراد کافر. حالا پدر نسبت به بچهش این کار رو انجام نمیده، میگه برو خودت هر وقت پول در آوردی تونستی مثلا مجلس بگیری، بیا من برای دکار بکن. تفاوت اسلام با این غیر اسلام ببینید از کجا تا کجاست. و صالحین من عبادکم و امائکم. عباد یعنی کنیزا، که کی بودن؟ کنیزا، عباد غلامان، اما هم جمع امه کنیزان. کنیزا کیا بودن؟ و غلام ها کسایی که تو جنگ با کفار اسیر میشد. کافری که شمشیر کشیده تو جامعه علیه همین جامعه میگه تو مسئولی، نباید این به فحشا کشیده بشه. اینه که شما ببینید یک قرن نگذشته از اسلام همین کسایی که دشمن خونی اسلام بودن چی شدن؟ شدن عالمان درجه یک اسلام، یعنی عاشق اسلام شدن. پیامبر اعجاز کردن با این حکم برده و کنیز و اینها. بحثش الان جاش نیست طرح کنیم. در قرن یک توی دربار اموی داشتن علمای اسلام رو میشمردن که کیان، عالمان بصره، کوفه، نمیدونم مکه، مدینه، شام، جاهای مختلف. بعد وقتی که میشمردن داره که همشون یا خودشون برده بودن یا پدرشون. بعد فقط یکی از علمای شام، یکی از افراد تو شام بود که سابقه بردگی نداشت. بعد این گفت عجب، یک بالاخره یه آزاد دیدیم که عالم شده. کجان آزاده ها که برده ها رفتن شدن علمای طراز اول و صاحب منصب فتوا تو عالم اسلام. این یعنی چی؟ یعنی کسی که دشمن خونی بوده کرده تبدیل به عاشق درجه یک، که حاضر شده عمرش و وقتش رو بذاره، نه تنها مسلمان شده، تمام زندگیشو بذاره که این معارف اسلامی رو کسب کنه و به دیگران نشر بده. تو این فضاست که میفهمد ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اگر فقیر باشن فقر مانع ازدواج نیست. تو چه فضایی؟ تو فضایی که افراد انصاف دارن، جامعه همه دست بالا میزنه، مسئولیت پذیری دارن. حالا البته این لایه لایه است دیگه. پدر مادر که نزدیکترین دایره نسبت به این فردن بیشترین مسئولیت رو دارن، همینطور خانواده، آشنایان، خانواده، فامیلای دورتر، همینطور آشناها، همسایه ها، کل جامعه. بعد آخرش میفهمد این یکونو فقرا و یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خدا سعه به همه میده با این کار. اصلا جامعه میشه یک جامعه با وسعت، تنگنا توش نیست. بعد این وحدت آخرین چیزی که جمع میکنه این ده تا، یک جامعه منسجم، جامعه ای که افراد برای خودشون. این حفظ وحدت فقط به این نیستش که افراد مثلا نمیدونم حزب درست نکنن، جامعه رو به مشکلات نکشن. تفرق ایجاد نشه. گاهی وقتا با خودخواهی ها تفرق ایجاد میشه. بعد این وحدت اینقدر مهمه که خداوند میفرماید نه تنها مسلمان ها باید حول ریسمان قرآن وحدت داشته باشن، حتی این وحدت با اهل کتاب قابل تحققه. یعنی ما دو تا سطح از وحدت داریم، یا سه تا سطح از وحدت. سطح وحدت بین شیعیان، سطح وحدت بین شیعیان و کلن مسلمون ها، و سطح سوم وحدت بین ادیان الهی، یعنی اونایی که خدا رو قبول دارن. میگه با اینا هم میشه متحد شد، که حول ریسمان خود خدا، فقط خود خدا میشه وحدت داشت. یعنی همه پیروان ادیان الهی رو دعوت کرده به وحدت خداوند. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین با هم حول اون چیزی که با هممون مشترکیم و قبول داریم به اون باشه که الله نشرک، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، رو همین متحد بشیم، رو همین ده فرمان میفهمد، ده فرمان انسانی که در رأسش خدا پرستی باشه، یگانه پرستی باشه، متحد بشیم. در حقیقت میشه یک تعامل جهانی، یک ارتباط جهانی، همه بر محور توحید نه بر محور زور. الان بر محور چیه؟ بر محور فرعونیته. فرعون هم حرفش همین بود، میگه فقط افلح الیوم من استعلا، امروز هر کی زورش بیشتر باشه برنده است، پیروزه، موفقه. الان هم حرف همینه دیگه، هر کی زورش بیشتر، حالا یا زور پولیش یا زور نظامیش. وقتی که با اهل کتاب بر محور توحید میشه تعامل داشت، مسلمون که دیگه جای خودش داره. قرآن اصلا میفهمند مسلمون ها کی هن؟ برادرن دیگه، انما المؤمنون اخوه. اصلا این طرح دهکده جهانی را، محله جهانی را قرآن داده، این سوره حجراته. میفهمد ما دو تا خونه داریم، یک خونه مسلمون ها، یک خونه اهل کتاب دیگران. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، برادرا تو یک خونه زندگی میکنن. جهان چیز دیگه، جهان در یک خانه، خانه مسلم، اصلا میگن دارالایمان و دارالکفر، خانه مؤمنی هر جا مسلمان هست. بعد حتی بالاتر از این فهمت، با مشرکی هم که، کافری هم که اینا ایمان ندارن اما ایمان دارن، میتونین شما چیکار کنین؟ احسان بکنین. نه چقدر لطیف قرآن توی دو سوره ممتحنه میفهمن، در سوره ممتحنه میفهمن که با مشرکینی که اینا بی آزارن، عهد شکن نیستن، چیکار کنین؟ خدا نهی نمی کنه که بهشون احسان نکنین، بکنید، اشکال نداره. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم موده. میفهمد که چه بسا که خداوند بین شما و دشمنانتون مودت ایجاد کنه. والله قدير والله غفور رحيم. بعد میفهمد که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. خدا نهی نمیکند که در مورد کسایی که در با دینتون دشمنی ندارن که به خاطر دین با شما بجنگن. ولم یخرجوکم من دیارکم، و کسایی که شما را به خاطر دینداریتون از خونه و زندگیتون ترد نکردن. خدا نهی نمیکنه با این کافر بی آزار، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که بهشون بر رو احسان نکنید و قسط و عدل رو در موقعشون رعایت نکنید. نبکنید حتما. بعد اینجا میگه خدا نهی نمی کنه، بعد پشتش میگه اتفاقا خدا امرم میکنه، منتها با یک فضای لطیف. ان الله، اول میگه خدا نهی نمی کنه که با اینها با قسط و احسان برخورد کنه، با بر رو قسط برخورد کنه. بعد آخرش میفهمن نهی نمی کند که هیچی، ان الله یحب المقسطین. یعنی چی؟ اگه بکنی خدا این کارو میپسند، دوست داره. بعد میفهمن انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. این که شما کسانی را که با شما جنگیدن بخواین ساده لوحانه، حالا به خاطر موقعیت مالیشون یا به خاطر موقعیت اجتماعی یا هر چی، با کافری که زاویه داره با دین، حداد داره، سختی داره با دین، اونا رو بخواین باشون نزدیک بشین، اینو نهی میکنه. البته نباید دوست داشته باشه آدم کافر را، ولی دوست نداشتن غیر از بر رو چیز بر رو قسطه در تمام. اینی که خداوند در سه ساعت اصلا برادری رو مطرح کرد. یه ما یه برادری انسانی داریم که هممون فرزندان حضرت آدمی. این روایت رو این جورج جرداق آورده توی الامام علی صوت العدالت الانسانیه، داره که از پیامبره یا از امیرالمومنینه، اما بنده مقداری گشتم پیدا نکردم. حالا بر اساس سندش اونجاست که میگه الانسان، حضرت امیر فرمودن از رسول اکرم ظاهرا، الانسان اخو الانسان احب او کره، انسان برادر انسانه، بخواد یا نخواد، دوست داشته باشه یا خوشش نیاد. این بازترین دایره اخوته. بعد از این برادری قویتر برادری چیه؟ توحیدیه، که با موحدین بر اساس توحید با اهل کتاب و غیر اهل کتاب موحد باشن برادری داره. سومی برادری دینیه که بر محور اسلام و قرآن شکل میگیره، که همه مسلمان ها هست. و البته چهارمی هم بر اخوت ایمانیه که در جامعه شیعی شکل میگیره، از همش قوی تره. اینه که اینقدر این اخوت قویه که در آخر زمان، در زمان ظهور حضرت صاحب زمان، احکام فقهی خواهد داشت این اخوت. و این اخوت های که عقد اخوت میبندن، تو عقد اخوت در صدر اسلام ارث میبردن از هم دیگه، ظاهرن در زمان آقای امام زمان هم همینطور خواهد شد که از هم دیگه ارث میبرن دو نفر که عقد اخوت میبرن. برصورت برای همه افراد، حالا اگر که اینطوری جامعه ای بود که بر اساس این رهنمود قرآنی همه افراد تو جامعه جز رابطه برادری هیچ رابطه دیگه برشون متصور نباشه، یعنی اهل یک خانوادن، اهل دارالاسلامن، خانواده بزرگ مسلمین، بعد اون وقت جامعه چی میشه؟ پیوند و هماهنگی و همکاری و دلسوزی و شفقت و بعدم قرآن میفهمد هیچ رابطه جز این رو قبول ندارم دیگه. تفرقه رو به هیچ عنوان نمیپذیره خداوند، از مسلمان نمیپذیره. میگه چرا تفرقه؟ مگه خداتون یکی نیست؟ پیغمبرتون، کتابتون، قبلتون، معادتون، اعتقادات اصلیتون، اصولتون، احکام، همه واحد و مشترکن. در این همه اشتراک بفهمد شما باید مشترک بشین، اختلاف دیگه چی؟ تفرق اتفاقا این آیه تذکری هم به ما میده، تفرق علامت شرکه، علامت خروج از توحیده، چون وحدت رو دوست داره خدا و تأکیدم میکنه. اینه که خدا هم میفهمد من از جامعه واحد اصلا که انسجام دارن حمایت میکنم، ید الله مع الجماعه. اینکه شما تو نماز، نمازتون رو حتی فرادا هم که میخونین ادبیاتش ادبیات جمعیه، یا که نه عبادو. در تنهایی هم میفهمد خودت رو از جامعه نباید جدا ببینیم، در متن جامعه از همه بیرون نباید بینیم. تکروی خلاصه ممنوعه در نظام اسلام. وحدت اساس اصلاحات، تفرقم ریشه و اساس تمام مفاسد اجتماعی، از هم گسیختگی ها. پس آغاز این ده فرمان با توحید بود و پایانش با وحدت، مثل دو تا پرانتز که بقیه ویژگی ها رو اینا تو خودشون جمع کردن. از موحد بودن و مسلمان بودن اگر وحدت حاصل نشه هیچ ارزشی یعنی شکل نمیگیره. یعنی به میزانی که ما تو مجموعه هامون وحدت داریم، با هم سازگاری داریم، این وحدت هم که شکل میگیره وقتی که آدم گذشت داشته باشه، صبوری داشته باشه، بتونه تحمل کنه. ریشه این که آدم وحدت ها رو میشکنه چیه؟ بردبار نبودن، خودخواه بودن، خودخواهی به اضافه نابردباری. یعنی آنچه خودش را فکر خودش فکر میکنه یا آنچه خودش میخواد رو محور قرار داده و تحمل هم نداره که این نباشه. این به اصطلاح انجام نشه، این فکر به کرسی ننشینه، این حرف محقق نشه. یه وقتی حالا آدم قانع نمیشه ولی صبوری میکنه، میگه خیلی خب حالا نپذیرفتن دیگه. ولی یه وقتی حرفاشو نمیپذیره فاصله میگیره، ترک میکنه، یه گروه دیگه درست میکنه، یه جمعیت دومی درست میکنه. از میزان وحدتی که ما تو جمعهای خودمون، تو خانوادههای خودمون، تو موقعیتهای خودمون، تو ادارات خودمون، حالا گاهی وقتا فردم میگه نه من چیز درست نمیگم، خودش فاصله میگیره، همین نشانه ضعف دیگه. میگه مگه من که تفرقه نمی کنم، خودم ولی دوست ندارم تو این جمع باشم. اینم توجیه دیگه. از تحقق وحدت معلوم میشه که ما چقدر مقید به توحید و اسلام بودیم، و عدم تحققش نشون داده میشه که من اتخذ الهه و هواه بوده در اسلاممون، در اعتقاداتمون، در احکام، بالاخره مشکل داشتیم. بعد خداوندم میفهمن اینایی که گفتن همش به نفع خودتون بود. ذالکم وصاکم بهی، این وصیت ها رو کرد تا شد. چون وصیت یعنی چی؟ توصیه، توصیه هایی که به نفع شماست، حرف های نهایی کسی که آخرین حرفاشو میخواد بزنه میشه وصیت دیگه. ما یه رفیقی داشتیم میگفتش که من پدر بزرگی داشتم 100 سالش بود، بعد یه بار گفتش که پسرم من میخوام یک نصیحتی بکنم به تو، وصیت من به تو یک چیزه و این حاصل 100 سال عمر منه، و اون این که هیچ و همه پلای پشت سر خود تو خراب نکن. هر کس وقتی که میخواد یک حرفی بزنه، وصیت بکنه، نهایتاً حرفشو میگه دیگه، ذالکم وصاکم بهی. نفت که ذالکم مثلا یعظکم، موعظه هم همین معنا رو میرسون. میگه اینا حرفای خیلی اساسی بود که گفتم. خب این ادامه ای داره که حالا فکر کنم به همین مقدار کفایت کنه. این 10 تا رو باید در خودمون تا جایی که میتونیم تحقق ببخشیم. چند تا آیه دیگه هم بود که خداوند میفهمد که اگه این کار رو کسی بکنه من دینداریش را حفظ میکنم، که اون انشاءالله در جلسه دیگه. ما تو این چند جلسه علت گریز از دین و راه حلهاش و راه درمانهاش رو تا اونجایی که به ذهنمون رسید گفتیم. یه سری دیگه هم هست که عوامله، عوامل یعنی دیگه بیرون از نفس، از محیط و رسانه و اینا که عوامل بیرونیه، های موقعیت دیگه ای رو میطلبه که ازش گفتگو کنیم. اونا هم مهمه، اونا هم مهمه، منطقه دیگه فرصتمون به اینجا به ختم رسید. اگر کسی میخواد دینداریش رو تثبیت کنه خودش به خودش بپردازد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اگر شما این کار علیکم انفسکم یعنی برین تو خودتون، الزمو انفسکم، وطن شما کجاست؟ در درون خودتون. چون همه ارزش ها در درون شما شکل میگیره. حتی رسیدن به خدا کجاست؟ بیرون که نیستش که، خدای بیرونی که نیست، شما از بیرون خودتون هم خارج نمیشه. وطن هر کسی خودش، بعدم با همین وطن محشور میشه، با آنچه در درون کاشته.
حالا
این در درون گاهی وقتا مشرف میشه به لقاء خدا، که وطن اصلی همه ما کجا بود؟ لقاء الله. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این که فرمودن حب الوطن من الایمان، این وطن جاییست کو را نام نیست. این را مولوی قبلا از شیخ اشراق گرفته و شیخ اشراق شاید از امام حسین گرفته. اصل این حرف ما حضرت ابا عبدالله، وقتی حضرت ابا عبدالله از مکه میخواستن خارج بشن اینطوری فرمودن، فرمودن که بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، خدت الموت على ولد آدم و خدت القلادة في جيد الفتاة و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. فرمودن بسم الله با یک اشتیاق عجیب، اصلا یک حالت بهجت عجیبی تو این سخنرانی هست، این سخنرانی که از منا آمدن به سمت قربانگاه خودشون که کربلا باشه. فرمودن بسم الله ما شاء الله، مرگ بر فرزندان آدم همه نوشته شده و چقدر مرگ زیباست، خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلادت علا جید الفتات، مثل یک گردنبند خیلی قشنگ که تو گردن دختر بچه باشه چقدر قشنگه. بگه مرگ اینطوری و من چقدر به مرگ، یعنی به رفتن پیش اسلاف خودم پیامبر امیر المؤمنین حسن مادرم مشتاقم، خوبان اون ورن، مثل بیش از اشتیاق یعقوب به یوسف من به رفتن پیش یوسف خودم که جدم و پدرم و اینا باشه اشتیاق دارم. بعد آخرش فهمودن من کان فینا بازلن محجته، کسی که حاضره که خون خودش رو در راه ما که راه حق بذل کنه، موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانا غدا چی مصبحین ان شاء الله، حالا یادم رفت. فهمون هر کس که حاضره که خون را بده و حاضر است که به وطن خودش که لقاء الله برسد موطنن توطین کند، وطن یابی کند، بر کجا وطنشو کجا قرار بده؟ بر لقاء خدا، در درون خودش وطن اصلیش را بیابد که از همون جا آمده بود، نفسش را بر لقاء خدا و اونجا وطنش را برسونه، پس با ما کوچ کنه که ما فردا صبح انشاءالله عازمیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و